بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 323، سطر 12. فقط یقال للجوهر اذا کان لیس موضوعا اولا للاسود، بل موضوع الاول شیء فیه لا کجزء و هو بسر. سلام علیکم. بحثمون در حرکت للعرض بود، اون هم در غیر این و بعض، چون حرکت للعرض در این و بعض رو توضیح دادیم، بعد پرداختیم به توضیح حرکت للعرض در غیر این و بعض. غیر این و بعض رو عرض کردیم، کم است و شیف. ولی در بین این دو که کم و کیفند، ما کیف رو برای توضیح انتخاب کردیم و از توضیح کم صرف نظر کردیم. بحثایی در مورد حرکت بلعرز در کیف داشتیم، مواردی رو تعیین کردیم. حالا یه مورد دیگری رو هم میخوام ذکر بکنیم. 4 مورد دیروز ذکر کردیم که در اونها حرکت بلعرز واقع شده بود در کیف. حالا یه مورد پنجمی رو هم میخوام ذکر بکنیم، که این مورد پنجم رو میتونید یه مورد مستقل بگیرید و میتونید هم دنباله اون مورد 4 قرارش بدید. یعنی در دنباله 4 گفت ان کان هذا الجوهر القابل للثبات، این کلام مفهوم داره که احتمال داره جوهر قابل ثبات نباشه. مفهومش رو تو عبارت بعدی توضیح میده که همچنین جوهر قابل ثبات نیست، سطح جوهر قابل ثباته، که منم دیروز همینطوری معنا کردم. یعنی قد یقال للجوهر رو دنباله همین 4 گرفتم، چون در انتهای 4 جمله‌ای بود مفهومی داشت، مفهوم اون جمله اقتضا میکرد که ما بگویم قد یقال للجوهر تا آخر. اما الان میخوام بیان کنم که احتمال اینم هست که ما این عبارت رو دنباله اون قسم 4 قرار ندیم، بلکه بگیم مستقلن داره مورد 5 رو توضیح میده. یعنی برای حرکت بالعرضی که در کیف اتفاق میفته ما مورد 4 هم داریم. حرکت در ثبات که اسمش تثبت میذاریم تو سطح جسم انجام میشه، ولی ما به خود جسم نسبت میدیم، نسبتش به جسم میشه حرکت بلعرض. اینم احتمال خوبیه، اینم زمین میکنیم به احتمال قبل که این عبارت 2 بیان میشه، یکی این که تتمه جمله قبل باشد، دیگر این که یک مورد مستقل ذکر کنه. توضیحش اینه که در جسم عارضی وجود دارد که عبارت است از سطح. اون عارض ممکنه مثلا سفید باشه، بعد رو به سمت سیاهی کند و سیاه شود. ما در این هنگام میگیم تثبته، اما نوعاً میگیم تثبت الجسم، در حالی که باید بگیم تثبت السطح. نسبت تثبت به سطح نسبت حقیقی و به ذات، نسبت تثبت به جسم نسبت مجازی و بالعرضه. به این سبب، به این جهت ما نسبت تصوت به جسم میدیم که مجاورش منصوب به تصوت است. کلمه مجاور عمدن گفتم تا بعدن ردش کنم. مجاور قسم اول بود از این چهار قسم، دیگه معنا نداره قسم پنجم رو هم مجاور قرار بدیم. در قسم پنجم باید بگیم عرض. خب قسم شما ممکنه بگید قسم سوم هم همین بود، جسمون هوه عرض فیه، یا جسمون هوه عرضون فیه. این قسم سوم ما بود، اونجا بحث عرض مطرح بود. ولی توجه کنید که اون قسم سه با قسم پنج فرق میکنه. در قسم سه متحرک بل عرض عرض بود و متحرک به ذات محلش بود. گفتیم مثلا این جسم به سمت سفیدی میره، ما میگیم حلاوت موجود در این جسم به سمت سفیدی رفت. اسناد تویز به محل میشه حقیقی، اسناد تویز به اون حال که حلاوت میشه مجازی. در پنجمی برعکسه، اسناد تصور به جسم که محله میشه مجازی، اسناد تصور به صد که آرزه میشه حقیقی، برعکس قسم سیست. پس این قسم پنجم نه اون قسم اول است و نه اون قسم سوم، بلکه متفاوته با این دوست. تعبیری که ابن سینا از سطح میکنه تعبیری است که در مطلق عرض انجام گرفته. عرض رو وقتی میخوان تعریف کنن مربوطش میکنن به جسم، اما میگن لا کجز علمن، عرض عبارت هست از آنچه که در جسم هست، ولی نه به عنوان اینکه جزء اون جسم است. ماده در جسم به عنوان اینکه جزء جسمه، صورت در جسم به عنوان اینکه جزء جسمه، عرض هم در جسمه ولی نه به عنوان اینکه جزء جسمه، بلکه به عنوان اینکه سریان در جسم دارد یا به یه نحوهی بالاخره ارتباط با جسم داره. سطح ها نمیشه گفت سرایان داره، ولی ارتباط داره. پس هر عرضی رو بخوام تعریف کنیم میگیم فل جسم اما لا کجز علم من الجسم، در جسم هست اما کجز علم من الجسم نیست. این تعریف عرضه، منطقه خب یه تعریف رسمیه. عرض رو طور دیگه هم تعریف کردن، ماهیتون ازا وجدت وجدت فی الموضوع، اونجوری هم تعریف کردن، اینجوری هم تعریف کردن که جزء که فل جسم است اما لا کجز علم. کاف کجز علم در اینجا اشاره به چیزی نداره، همونطور که در تعبیر من توجه شدید من گفتم در جسم هست ولی نه به عنوان جزی از جسم. کلمه به عنوان رو آوردم به خاطر اینکه به همین کاف اشاره کنه، نه به عنوان اینکه جزء جسمه. کاف در اینجا اشاره به چیزی نداره. بعضی کافا همینطورند، شاید همین مطلب در صفحه ظاهراً 57 از الهیات شفا مطرح شده. اونجا کوجود جز این من گفته، کوجود جز این من، کاف اونجا ما آورده، فکر میکنم همون صفحه 57 باشه، به چاپ مصر الهیات. حالا یه خود این ورون برشون بگردید، تقریبا اول فصله، فصل از ابتدای صفحه شروع میشه، این وسط های صفحه است، این عبارتی که عرض میکنم که وجود جزء منه گفته. اونجا هم کاف را برده، اونجا هم ملا اولیا حاشیه داره، هم ملا صدر حاشیه داره، هر دوشون حاشیه زدن، هیچ کدومشون اشاره نکردن که کاف برای چی آمده. توضیح دادن که این احتراز از جزء، هر دوشون توضیح دادن که این لا که وجود جزء من احتراز از جزء هست، ولی توضیح ندادن که کاف برای چی آمده. عرض میکنم کاف در اینجا سببی نداره، همون به معنای به عنوان، به عنوان جزء نیست بلکه غیر جزءه. خب این مطالب تقریبا دیروز گفته شدن، منتها نه با این تفصیلی که امروز عرض کردم. صفحه 323 است، این سطر 12. وقت یقالو، من دیروز یقاله رو برگردوندم به سواد، حالا میخوام برش گردونم به سواد بلعرز یا تسواد بلعرز، یه قید بلعرز رو اضافه کنم. گاهی تسواد بلعرز للجوهر گفته میشود، یعنی گفته میشود که یعنی نسبت تسواد به جوهر داده میشود، بعد گفته میشود این تسواد بلعرز است. یعنی گاهی برای تسودی که به جوهر نسبت داده می شود گفته می شود تسود بلعرز. ازا کانه، من در نسخه دیدم که از به جای ازا پیدا می کنم یا نه، هیچ کدوم از این دو نسخه از نداشت، ازا داشتن هر دوشون، مثل همین نسخه ما بود، ولی خب اگه از بود من راحت تر معلوم می شدم. قد یقالو، در اون تسودی که به جوهر نسبت داده میشه گفته میشود تسودش بلعرز است، ازاکانه یا ازکانه اون جوهر لیسه موضوعا اولا للاسود، چون اون جوهر موضوع اول برای اسود نیست، بنابراین تسودی که به اون نسبت داده میشه تسودی است که به موضوع اول نسبت داده نشده، و تصوّدی که به موضوع اول نسبت داده نمیشه میشه بلرز. پس تصوّدی که به جوهر یعنی جسم نسبت داده میشه میشه بلرز. بله؟
تعبیر به
اسود درست که من تصوّد از کان لیسه موضوع اول لسد ایبی نداره، تعبیر به اسود هم خوبه، تعبیر به سواد هم خوبه. اگه میگفت لیسه موضوع اول لسواد خوب بود، موضوع اول لسواد هم خوبه. ما اگر میگم موضوع اول سواد، بحثش در موضوع و عرض بود، حالا که میگه موضوع اول الاسود، بحثش در موضوع و محموله. میگه اسود حمل میشه بر موضوعی، اون موضوع اول داره، موضوع ثانی داره، موضوع اول سطحه، موضوع ثانیش جسمه، پس جسم موضوع اول برای اسود نیست، موضوع اول برای محمول نیست، یا موضوع اول برای این عرض نیست، که اگر میخواست بگم موضوع اول برای عرض نیست میگفت لیسه موضوع اول لسواد، هر دوش درسته، چه بگم لیسه موضوع اول لسواد، چه بگم لیسه موضوع اول لسواد. اگر بگه لیسه موضوع اول لسواد، معلوم میشه موضوع رو موضوع عرض گرفته. اگر بگه لیسه موضوع اول لسواد، موضوع رو موضوع محمول گرفته، موضوع در مقابل محمول گرفته، هر دوش درسته. اینجا بله؟ ازا قید توضیحی شد، یا مثلا معنای تعلیلی داره، چرا اسناد تثبت به جوهر بالعرض است، زیرا جوهر موضوع اول اسود نیست تا اسناد تثبت به او به ذات و بالحقیقه باشه. این معنی تعلیل. اما اگه ازا باشه، وقتی که موضوع اول اسود جسم نیست، قد یقال که اسناد تثبت به جسم اسناد بالعرض است، که ازا هم معنا کنید خوبه، منتها همونطور که عرض میکنم جلوتر معنا کنید بهتره. وقتی که موضوع اول اسود رو ما جسم قرار ندیم، اسناد تثبت به جسم میشود بالعرض بالمجاز. خب حالا اگه موضوع اول تثبت یا اسود یا سواد جسم نیست، پس موضوع اول چیست؟ بل موضوع اول، یعنی موضوع اول اسود، حالا یا بگید سواد یا بگید تثبت، چون اینجا اسود گفته منم ضمیر برگردونم به اسود. بل موضوع اول شیء، اون موضوع اول این اسود شیء اون فیه، یعنی شیء اون فل جوهر یا فل جسم، که من جوهر به معنی جسم گرفتم، شیئی است که در جوهر است، اما لا کجز این، یعنی لا کجز این من الجوهر، که غالبا در اینجا عبارت من پسترش میاد لا کجز این منه، یا به تعبیری که از الهیات شفانال کردم لا کوجود جز این منه، که وجودم قبلش آورده. اینجا خلاصش کرد و هو وسط، زمین هو بابا میگه به شیئی که فیه، اون شیئی که در جسم است لا کجز این سطحه. فإن سواد، خب چرا حالا سواد مال جسم نیست مال سطحه؟ فإن سواد یعتقد ان محله الاول هو السطح، محل اولش سطحه، ولعجل سطحه یوجد للجسم، پس واسطه میخورد تا به جسم برسد، اون واسطه باعث میشود که اسناد اسود سواد تثبت به این جسم بالواسطه باشد. بالواسطه باشه یعنی بالعرض و بالمجاز باشه، پس اسناد تثبت به جسم میشه بالمجاز. البته گفتم اسناد تثبت اسود سواد، سواد یه خود خوب گفته نشد، همون تثبت اسود بهتره. نسبت سواد ما به جسم نمیدیم، نسبت سواد هم به سطح نمیدیم، نسبت موضوعیت لسواد بله هم به جسم میدیم هم به سطح میدیم، منتها نسبت به سطح میشه حقیقت، نسبت به جسم میشه مجاز. خب بحث ما در حرکت بالعرض تمام شد. ایشون میخواد هم خلاصه فصل رو ذکر کنه، هم زمینه برای ورود در فصل بعد بیاره. میگه تا حالا در حرکت بالعرض بحث کردیم که حرکت غیر طبیعی بود و ما چنانچه در ابتدای فصل گفتیم حرکت غیر طبیعی دیگری هم داریم که اون بالعرض نیست بلکه به ذاته. حرکت غیر طبیعی هست ولی به ذات، یعنی مال خود متحرکه، مال مجاور متحرک، مخالط متحرک، حال فعل متحرک و امثال ذلک نیست، مال خود متحرکه. حرکتی است غیر طبیعی ولی مال خود متحرک، لذا حرکت غیر طبیعی به ذاته، نه حرکت غیر طبیعی بالعرض که تو این فصل مطرح کردیم. تو این فصل حرکتی که مطرح کردیم غیر طبیعی بود اما بالعرض بود. حالا میخوام وارد بشیم در بحث حرکتی که اونم غیر طبیعی است ولی به ذاته، به ذات یعنی مال خود متحرکه، نه اینکه مال مجاورش و مداخلش و امثال ذلک باشه. وقت این حرکت غیر طبیعی به ذات دو قسم میشه، یکی حرکت قصری نامیده میشه، یکی دیگه حرکتیست از ناحیه خود متحرک. خود متحرک حرکت میکنه ولی حرکتش غیر طبیعی است. این دو تا حرکت که هر دو غیر طبیعی و هر دو به ذاتن باید تو فصل بعد مطرح بشه. یکی حرکت قصیه، یکی حرکت من تلقاء ذات متحرک. در فصل بعد وارد این دوتا میشیم. اول حرکت بلغص رو ذکر میکنیم طولانی، و بعد حرکت من تلقاء ذات متحرک رو بحث میکنیم کوتاه. اول همین فصل 13 که درش هستیم ملاحظه کنیم، نقوله. بعد از این که عنوان فل حرکت لطیب الارض رو میگه، میگه نقوله ان الحرکت غیر طبیعیه. حرکتی که غیر طبیعی است دو قسمه، منها ما یقال به ذات و منها ما یقال به الارض. بعد میگه اما لطیب الارض، شروع میکنه به بحث. و من همونجا توضیح که میخوندم توضیح دادم اما لطیب ذاتش تو فصل دیگه است، اما لطیب الارضش تو همین فصل 13، اما لطیب ذاتش تو فصل بعدی یعنی فصل 14. که الان میخوام به عملتی به ذات بپردازیم. غیر طبیعی است ولی به ذات، یعنی مال خود متحرکه، نه مال مجاور متحرک یا مرتبط به متحرک. حالا ایشون میگه و از قلنا فل حرکت لطیب الارض، وقتی بحث کردیم درباره حرکتی که بالارض بود و توضیحاتی که لازم بود آوردیم، فلنقل علل حرکت غیر طبیعیه منتها علتی به ذات. پس باید وارد بحث بشیم درباره حرکت غیر طبیعی که مثل همین بلعرز حرکت غیر طبیعی است، منتها اون حرکت غیر طبیعی که تا حالا بحث میکردیم بلعرز بود، ولی این یکی علتی به ذات هست، این به ذات و بلعرز نیست. خب حرکت غیر طبیعی به ذات چیست؟ میفرماد دو قسمه، و هیل حرکت علتی بلغصر که غیر طبیعیه، یعنی مقتضای طبیعت نیست، از خارج بر این جسم تحمیل میشه، ولی خود این جسم حرکت میپذیره، نه مجاورش بپذیره، خودش میپذیره. پس حرکت غیر طبیعی است ولی به ذات. ثم نقول فی الحرکت التي من تلقائها، بعد بحث میکنیم در حرکتی که از تلقاء اون ذات متحرک است. ضمیر اینجا ایشون مؤنث میاره، در فصل بعد همش مذکر میاد، من تلقائه مذکر رو برمیگرده به متحرک، مؤنث رو ما برگردونیم به ذات متحرک. حرکتی که من تلقاء ذات متحرکه، که حالا بعدن بحث میشه که با اینکه از ناحیه خود متحرکه چطور طبیعی نیست، غیر طبیعیه. خب فصل بعد رو توجه میکنیم. فصل فل حرکت القصریه یک، و فل حرکت التی من تلقاء المتحرک دو. در این فصل دو تا بحث داریم، یکی در حرکت قصری بحث میکنیم، یکی در فلتی یعنی در حرکتی که من تلقاء المتحرک از جانب خود متحرکه، از بیرون نمیاد. اولی که حرکت قصری است عاملش بیرونه، ولی دومی که حرکت من تلقاء المتحرک عاملش درونه، ولی هر دو غیر طبیعی. بعد میگه و اما الحرکه، این عبارت خارج نمیخواد، خارج رو توضیح دادن، و اما الحرکت غیر طبیعی، غیر طبیعیه، حرکتی که طبیعی نباشد، یعنی به مقتضای طبیعت شی نباشد، ولکنها مع ذلک موجودتون فی ذات الموصوف بها. مع ذلک یعنی در این غیر طبیعی بودن، لاکنه ها یعنی این حرکت، معزاله یعنی در این که غیر طبیعی است، موجود است در ذات آن چیزی که موصوف به این حرکت است، نه این که در مجاورش، در مداخلش به امثال ذلک موجود باشد، بلکه در خود همونی که موصوف به حرکت موجوده. پس میشه حرکت به ذات، چون در خودش موجوده میشه حرکت به ذات. فمنها بالقصر و منها ما یکون من تلقائه، یعنی من تلقاء المتحرک. منها یعنی از جمله این حرکاتی که غیر طبیعی هن ولی به ذاتن، یکیش بالقصر، یکی دیگهش اونیست که من تلقاء المتحرک باشه. ولنتکلم الان فی التي بالقصر، چهار صفحه بعد رو بیارید، صفحه 328 سطر 11 فلنتکلم علی الحرکت التی یقال انها من تلقاء المتحرک. از اونجا تا آخر فصل بحث میکنید در قسم دوم. از اول فصل تا سطر 11 صفحه 328 بحثمون در حرکت قصریه، از اون سطر 11 صفحه 328 قسم دوم رو که حرکت غیر طبیعی به ذات است و من تلقاء متحرک است از اونجا بحث می‌کنیم. خب ابتدا حرکت بلقصر رو ایشون توضیح میده، بعد این حرکت رو در هر چهار قسم حرکت بیان میکنه و مثال میزنه. البته دیگه بیان کردن نمیخواد، مثال میزنه. چهار قسم حرکتی که ما داریم بارها عرض کردم، حرکت عینی، حرکت وضعی و حرکت کیفی و حرکت کمیست. این چهار تا حرکت میتونن قصری باشن، وقت برای قصریشون مثال میزنه. پس ما علاوه بر تعریف حرکت قصری که در همین خطوطی که الان درش هستیم مطرح میشه، چهار قسم حرکت قصری رو ذکر میکنیم. یکی حرکت قصری در عین، یکی در وضع، یکی در کیف، یکی در کن. و بعد دیگه وارد بحث بعدی میشیم. فعلا بحثی که ما داریم تعریف حرکت قصری و تقسیم این حرکت هست. حرکت قصری رو میگه از خارج بر متحرک وارد میشه، یعنی تحمیل میشه و مقتضای طبع متحرک نیست. بعد تقسیم میکنه، دو تا تقسیم میکنه، یکی همین تقسیم به چهار قسمی که عرض کردم که به تعداد حرکت ها ما حرکت بلقصر داریم، به تعداد چهار حرکتی که حرکت در عین و وضع و کیف و کم است ما حرکت بلقصر داریم. یه تفسیر دیگه هم میکنه که این تقریبا یه تقسیم دیگه هم میکنه که این تقسیم تقریبا میشه گفت جزء تفسیر حرکت قصریه، جزء تفسیر حرکت قصریه. اون تقسیم بعدی که عرض میکنم چهار قسم میکنه حرکت بلقصر رو، این دیگه جزء تفسیر به حساب نمیاد، ولی این یکی جزء تفسیره. گفت حرکت قصری، تفسیر حرکت قصری گفت حرکتیست که از خارج بیاید و از طبیعت این متحرک نباشه. بعد توضیح میده اونی که از طبیعت نیست یا فقط از طبیعت نیست، خارج از طبیعته، یا بالاتر از خروج از طبیعت، تضاد داره با طبیعت. این دو قسم اول ذکر میکنه که حرکتی که به مقتضای طبیعت نیست و خارج از طبیعت است، یا فقط خارج از طبیعته یا علاوه بر خارج بودن ضدیت هم با طبیعت داره. مثلا اگه ما سنگی رو زمین بکشیم، سنگی رو زمین بکشیم، تناب ببندیم به سنگی و سنگ رو زمین بکشیم، این حرکت به مقتضای طبیعت سنگ نیست، با کشش ما داره انجام میشه، پس از خارج بر این سنگ وارد شده و میشه حرکت قصری. اما فقط از خارج وارد شده، دیگه خلاف مقتضای سنگ نیست. سنگ مقتضاش اینه که رو زمین باشه، ما هم داریم رو زمین میکشیمش، کاری که ضد مقتضای طبیعیش انجام نمیدیم. قسم دوم اینه که علاوه بر این که اون حرکت خارجی خارج از طبیعت این متحرک است، علاوه بر این ضد طبیعتش هم هست، ضد مقتضاش هست. مثل این که سنگی رو پرت کنیم به سمت بالا، این رفتن سنگ به سمت بالا از خارج بر این سنگ وارد میشه مقتضای طبیعت نیست، خارج از مقتضای طبیعته، ولی در این حال ضد مقتضای طبیعته. مقتضای طبیعت به سمت پایین آمدن، این سنگ الان داره به سمت بالا میره، این بالا رفتن ضد مقتضای طبیعته. اون که رو زمین بکشیم فقط گفتیم خروج از طبیعته، دیگه ضدیت نداره، چون طبیعت سنگ با روی زمین بودن موافقه، ضدیت نداره. و ما هم داریم این سنگ رو زمین میکشیم، فقط این کشش روی زمین به مقتضای طب نیست. اما وقتی سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، علاوه بر این که عامل طبیعت نیست بلکه خارج از طبیعته، علاوه بر این خود سنگ هم داره خلاف مقتضای طبیعتش که علل الوه حرکت میکنه. مقتضای طبیعت حرکت به سفله، این حرکت به علو میکنه، پس خلاف مقتضا است. اینو توجه میکنید، این تقریبا میشه گفت اگرچه تقسیم است برای حرکت قصری، ولی مثل این که متخص است تو تعریف حرکت. حرکت قصری رو تعریف میکنیم به این که از خارج میآید، پس مقتضای طبیعت نیست، چه فقط مقتضای طبیعت نباشد، چه علاوه بر مقتضای طبیعت نبودن ضدیت با مقتضای طبیعت هم داشته باشد. هم تقسیم، هم که انهو، نه انهو، که انهو متخذ در تفسیر.
نظر از مقتضای طبیعت دارم حرکت طبیعیش نه روی سطح زمین بودن،
در حرکت فرمایش شما درسته. در باب حرکت مقتضای سنگ حرکت به سمت زمین است، ولی در باب بودن نه حرکت، در باب بودن مقتضای سنگ بودن روی زمین است. ما پس این بودن روی زمین میشه طبیعت، میشه طبیعی، ولی مربوط به باب حرکت نیست.
نباید بگیم خلاف مقتضاش نیست، یعنی چون مقتضاش بودن بر سطح زمینه، بس بر خلاف مقتضاش نیست. باید بگیم چون الان حرکت از صفر ابتدا نمی کنه، بر خلاف مقتضاش نیست. به ازار که هر مقتضای طبیعی شو بخواییم بگیم اونجا طبیعتش ابتدای سکون داره، یه حرکتی بر خلاف مقتضای طبیعی. بذار باید بگیم هر حرکت طبیعی مقتضاش هست،
فرمودید که سنگ در روی زمین اقتضای سکون داره، پس کششش روی زمین برخلاف مقتضاشه، یعنی ضدیت داره با مقتضاش. در قسم اول هم خواستید ضدیت ما مقتضا رو درست کنید. همانطور که پرتاب سنگ به سمت بالا مزاد با اقتضای سنگ حرکت به سمت پایین را هست، یعنی سنگ اقتضای حرکت به سمت پایین داره، حرکت به سمت بالا مزاد با این مقتضاست. همچنین در وقتی که سنگ روی زمینه اقتضای سکون روی زمین داره، و الان که ما داریم روی زمین میکشیمش خلاف این مقتضاست. پس در هر دو قسم شما میفرمایید خلاف مقتضا یا ضد مقتضا انجام گرفته. مقتضا در اونجا که سنگ روی زمین کشیده میشه، مقتضا سکونه و ما داریم ضد سکون رو بر سنگ تحمیل میکنیم. مقتضا در اونجایی که حرکت به سمت بالا و پرتاب سنگ به سمت بالاست، مقتضا در اونجا پایین آمدنه و ما داریم به سمت بالا حرکتش میدیم، پس بازم ضد مقتضاست. میفرمایید در هر دو حال این حرکت ضد مقتضاست. جوابتون اینه در قسم دوم که خب ضد مقتضاست، چون سنگ اقتضایش حرکت به سمت پایینه، الان داره حرکت به سمت بالا میکنه. اما در قسم اول که فرمودید مقتضای سنگ سکون در روی زمینه، یعنی بودن روی زمینه، سکون روی زمین یعنی بودن روی زمین، و ما الان که حرکتش میدهیم بودن روی زمین رو ازش نمیگیریم، بودن روی زمین ازش نمیگیریم، اما سکونش رو ازش میگیریم. یعنی خارج، این کاری که ما میکنیم خروج از طبیعته، خروج از طبیعته که ما قبول داریم، ضدیت با طبیعت قبول نداریم. این کاری که ما داریم میکنیم خروج از طبیعته، ولی ضد طبیعت نیست. اگر ما این سنگو بالا میبردیم ضدیت داشت با طبیعت، اما الان ما داریم سنگو رو زمین میکشیم و زمین هم سنگم مختزاش بودن روی زمین بود، بودن که ما از بودن سکون رو انتظار کردیم، یعنی از بودن لحظه اول، بودن لحظه دوم، بودن لحظه سوم سکون درست شد. ولی اون چی که سنگ میخواست بودن روی زمین یعنی صفر بود، نه سکون یعنی عدم الحرکت. بله حرکت رو اختزا نمی کرد، الان ما بهش دادیم. پس چه کار کردیم؟ ما خارج از طبیعت کاری رو برای تحمیل کردیم. تحمیل رو که قبول داریم انجام دادیم، تحمیل رو قبول داریم، ولی کاری که الان داره انجام میده ضد مقتضاش نیست. مقتضاش سکون نبود، مقتضاش بودن روی زمین بود، الان هم با مقتضاش هست.
یعنی شما فرمایید حرکتی که الان داره کلاً انجام میده بس حرکت قصری اصلا نیست، یا بودن در نقطه الف، بودن در نقطه ب، بودن در نقطه ج، همش طبیعیه. اساسا حرکت ما حرکت قصری نیست، اصلا حرکتی که مورد قصری برش وارد
نیست. بودن روی زمین به طور مطلق طبیعی است، بودن روی زمین به طور مطلق طبیعی است، نه بودن روی این نقطه، بودن روی اون نقطه. اگر بودن روی این نقطه، روی اون نقطه طبیعی بود که در جلسات قبل نمی گفتیم جسم در همون محل تکونش یا در اقرب الموازعش ساکن میشه، ما توجیه نمی کردیم که چرا تو این نقطه، چرا تو اون نقطه نیست. این توجیه نشون میداد که سنگ تقاضای این نقطه و اون نقطه رو نداره، با همه نقاط سازگاره. پس تو هر نقطه ببریدش تو مختصای طبیعتشه.
بودن در مکان طبیعی که سکون در مکان
طبیعی، این نیست، اینو نداری. عرض میکنم الان همین توجه کنید، اگر ما بودن در این نقطه رو براش طبیعی میدیدیم دیگه چرا توجیه کنیم بودن در این نقطه رو؟ ما قبلا توجیه کردیم، گفتیم چرا در این نقطه است؟ چون در این نقطه متکون شد، یا چون اقرب الموازعی بود که بعد از حرکت به این نقطه رسید. بالاخره ما بر این بودنش تو این نقطه توجیه آوردیم. اگر مقتضای طبیعتش بود که توجیه نمیخواست. پس اصل بودن در صفر برای او طبیعی است، نبودن در این نقطه. اگر ما از این نقطه بیرونش کشیدیم از طبیعت خارجش نکردیم. بله فقط چون اقتضای حرکت نداشت ما به زور حرکتش انداختیم.
همون طبیعتش هم اقتضا میکنه سکون رو،
سکون رو اقتضا نمی کنیم.
نه سکون وقتی شید خودشون بارها فرمو که وقتی شید در محل طبیعت
بله
اقتضای سکون
میکنه. الان هم همینو میگیم، اقتضای سکون میکنه، ولی منظور اون از سکون بودنه، بودنه در اینجا منتها بودنی که ادامه پیدا کنه.
اگر اقتضا میکنه سکون را، سکون هم یعنی بودن در تمام مراحل کشیدن ما که بودن هست، بودن از سطح هست، پس قصد کجاست؟
قصد نه، قصد تو کششش
همون دیگه، پس سکونشو رو همون
دیگه قصد تو اینه که این الان اقتضای حرکت نمی کرده، اونی که اقتضا نمی کرده بهش دادیم. ببینید اقتضای سکون داشته، اجازه بدید، اقتضای سکون داشته، این اقتضا ازش ما نگرفتیم. اقتضای حرکت نداشته ما بهش دادیم.
خیلی مشکل، اقتضای سکون نداشته. اگر اقتضای سکون
داشته، اقتضای سکون داشته ما سکون ازش نگرفتیم.
سکون
یعنی چی؟ سکون یعنی بودن رو زمین در لحظات مختلف، این ازش نگرفتیم ما. ما فقط
سکون رو به معنای صرف بودن معنا می‌کنیم.
بله بله.
صرف بودن
اصلا حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی نبودن در اینجا. سکون یعنی بودن در اینجا.
سکون رو تا اونجایی که معنا می‌کردن عبارت بود بودن در نقطه الف در آن دوم، بعد از بودنش در همون نقطه در آن اول.
بله.
تا با هم بعد ما الان نقطه الف اومدیم رو ب. اگر کل کره زمین
خب برای دیگه سکون سکون نیست، معلومه که حرکته. وقتی حرکت میکنیم سکون به هم میخوره، ولی مقتضای طبیعت که بودنه رو سفله به هم نمیخوره.
سوال من اینه که وقتی حرکت میکنه نقطه
علم
میاد
به
سکون از بین
میره نمیره؟ هر جا حرکت بیاد سکون از بین میره، این که دیگه معلومه، هر جا حرکت بیاد سکون از بین میره. سکون نیست، ولی آیا مقتضای این بودن روی زمین؟ آخه شما از کجا سکون رو میگین مقتضای طبیعته؟ چون این اقتضای صفر میکرده، چون تو صفره به مقتضای طبیعتش داره عمل میکنه.
شیر چه بحث به معنی طبیعی خودشون از اقتضا میکنن که طب سکون را این سکون معنی چیه؟ این سکون با این سکون فرق میکنه. اگر اقتضا میکنه سکون را یعنی بودنش در موارد مختلف محل طبیعیش را، اگر این هست موقعی که مداره تو زمین هم میکشمش هست و چیزی کاری هم را بادم در حال سکونه،
در حال سکون نیست، در حال بودنه.
به نظر بندی طور میرسه که ایشون که میگه مقتضای در خلاف مقتضای طبیعیش باشن، این بر خلاف مقتضای حرکت طبیعیش باشن. حرکت طبیعیش حرکت به سمت صفره، اگر بر خلاف این مقتضا بود میشود اصلی، اگر بر خلاف یعنی میشود اون نوعی که بر خلاف مقتضاست، اگر نبود بر خلاف اون نخواهد بود. ولو این که خلاف مقتضای طبیعت خلاف سکونه، ولی چون خلاف مقتضای حرکت طبیعیش نیست لذا از این قسم دیگه بشه. این دو قسم به این صورت دارن شما تفسیر بکنم، بر خلاف مقتضای طبیعیش مطلق مقتضای طبیعیش رو لحاظ نکنید.
خب معلومه معلومه ما مطلق اقتضا رو چیز نمی کنیم، مقتضا در باب حرکت
ما در یک جا دارید میزنید مقتضای طبیعی چونه سمای بودن در روی زمین هست و این مقادر انجام میدیم رو زمین میکشمش و خلاف مقتضای طبیعیش نیست. در دومی میزنید مقتضای طبیعی حرکت به سمت سفل هست، حرکت به سمت بالا و خلاف. خب در هر جا بفرمایید مقتضای طبیعیش حرکت به سمت سفله، اونجایی که رو زمین میکشیمش برخلاف مقتضای طبیعیش نیست، حرکت رو سمت صفر اصلا نداره. در اونجا به سمت بالا حرکت میکنه برخلاف مقتضای طبیعیش.
اصلا در باب حرکت، اصلا در باب حرکت بحث ما همینه. اون وقتی که داریم رو زمین میکشیمش برخلاف مقتضای طبیعی که در حرکت دارد،
یعنی حرکت به سمت صفر،
بله که حرکت به سمت صفره، عمل نمی کنیم. اونجایی که به سمت بالا میفرسیمش برخلاف مقتضای طبیعی که در حرکت دارد داریم حرکتش میدهیم. اصلا بحث ما در حرکته.
اگر این باشه دیگه اصلا اون رازونه بگیم وقتی میگیم برخلاف مقتضای طبیعی نیست، یعنی برخلاف بودنش در روی زمین نیست،
ببینید اونم درسته، اونم درسته، اونم به همین برمیگرده، اونم که من اول گفتم به همین برمیگرده. یعنی اصلا بحث ما در باب حرکته. یعنی وقتی که ما این رو زمین میکشیم، وقتی ما این رو زمین میکشیم حرکتی برخلاف مقتضای طبیعتش نمیدهیم، چون مقتضای طبیعتش اینه که به سمت صفر بیاد. ما الان به سمت ال نفرسیدیمش، ما کاری نکردیم که با حرکت به سمت صفر مخالف باشه. اما یه وقت بالا میفرسیمش با حرکت به سمت صفر مخالفت کرد. منظور اصلا از اول هم همینه. یعنی بحث ما در باب حرکته. بعد رفت تو بحث سکون، من خواستم بگم بودن در زمین و بلا بحث حرکته. حرکتی که ما میکشیمش رو زمین خلاف حرکت الی صفر نیست، ولی وقتی حرکتی که میفرسیمش بالا خلاف حرکت الی صفره و معیار همون حرکت الی صفره که مقتضاش طبیعت. ولی تو باب حرکت بحثی از سکون و قرار و امثال ذلک نداریم، تو بحث حرکت همون حرکت الی صفر مطرحه. وقتی یه وقت حرکت الی صفر رو خراب میکنیم، یه وقت نه حرکت الی صفر رو کارش نداریم. اونجا که رو زمین میکشیم با حرکت الی صفر مخالفت نمیکنیم، اونجایی که به هوا میفرسیم با حرکت الی صفر مخالفت میکنه.
شما همین که از زمین دور شد اقتضا میکنه حرکت به سمت صفر را و داره میره به سمت بالا.
بله. خب ظاهرا نمیرسیم تطبیقش کنیم. بحث باید بذاریم بقیه شما یک جلسه بعد.